که در واقع دانشگاه ناپلئونی بود، بعد دانشگاه هومبولدتی آلمان بود که گفتن پژوهش به آموزش اضافه شد، بعدم که حالا دانشگاه کارآفرین نسل سوم که امروزه بحث از دانشگاه MIT شروع شد به این ور. اما بحث من این است که شروع در واقع دانشگاه ها در دنیا خب 1088 میلادی بود، یعنی تقریبا 9 قرن پیش، و اولین دانشگاه ما باز با عنوان دانشگاه امروزی دانشگاه تهران بودی که تقریبا 1313 هست، یعنی حدود 9 دهه. یعنی تفاوت ما با دنیا، اونا یه روند تکاملی رو تو 9 قرن طی کردن.
9 دیگه، حالا یه صفر،
حالا دیگه از نگاه ما خوب. ولی به هر طریق اونها تونستن تو این مدت زمان یه رشد بیشتری رو پیدا کنن. این یک بحثه. منتهی مراتب نتیجه‌ای که میخوام از این بحث بگیرم این است که ما الزاماً قرار نیست همه دانشگاه‌های ما بیان دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین بشن. ممکنه برخی از دانشگاه این ویژگی رو داشته باشن که از دانشگاه نسل‌های دیگه بیشتر بهره بگیرن. این یک نکته. نکته مهم دوم این که ما توی دنیا دانشگاه‌ها رو همه جا با یه چشم نمی‌بینیم. توی کشور توسعه یافته میگن این کامپریهنسیو یونیورسیتی است، یعنی یک دانشگاه جامع است. خب. یعنی وظیفش این است که مأموریت‌های کلان کشور رو دنبال کنه، تحقیقات بنیادی
چیزی داریم که مثلا
دانشگاه تهران ما،
تهران ما همین
بله وضعیت مثلا دانشگاه داری. تهران ما یه دانشگاه جامع است، یا دانشگاه مثلا شهید بهشتی ما دانشگاه جامع است، چون همه دانشگاه‌ها خب. همه پردیس‌ها، اما قرار نیست همه دانشگاه جامع بشه.
من دقیقاً الان صحبتم همین آقای دکتر نعمتی، من میگم که آیا ما نمیتونیم که یک سیاستی بذاریم بگیم آقا مثلا دانشگاه شهید بهشتی ما یک دانشگاه جامعه، و بیایم یک بار هم که شده برای یک سال تمرین بکنیم دانشگاه شهید بهشتی دانشجوهایی که مد نظر خودش هست رو با اون اشلی که خودش میخواد دریافت بکنه. بله. من میگم گیر کار کجاست که ما به این نرسیدیم.
همین جسارتا دارم خدمتتون عرض میکنم که ما همه رو داریم با یه چشم میبینیم. دانشگاه تهران به عنوان یه دانشگاه جامعه با فلان دانشگاه تو دنیا بهش میگن کامیونیتی کالج، یعنی کالج ها هستن، اینا در سطح مثلا تکنسین و کارشناسی میان تو در واقع دانشجو تربیت میکنن. ما نباید همه دانشگاه ها رو به یک چشم ببینیم. ما حتی مثلا دانشگاه فنی حرفه ایمون که بیشتر ویژگی های این در واقع کالج رو داشت، باز این هم داریم میبریم در قالب همون هیئت علمی هاشو داریم میبریم در همون قالب، و برای هر دو گروه اینها چیکار میکنیم؟ سیاست یکسانی رو به کار میبریم. و یه نکته دیگه من اینجا اگه اجازه بفرمایید باید عرض کنم، ما یه بحث دیگه هم داریم، بحث آزادی علمی و استقلال دانشگاهی، که این رو باید بهش توجه کنیم. وقتی ما دانشگاه رو دانشگاه جامعه میبینیم، اون آزادی علمی یعنی در واقع اون جامعه دانشگاهیان تو کار علمی آزادی داشته باشن، بتونن با فراغت بال و اینها کار علمی کنن. استقلال دانشگاهی هم یعنی خود دانشگاهیان بتونن تا حد امکان دانشگاهشون اداره کنن. برای یک دانشگاه جامعه مثل دانشگاه تهران این بیشتر اهمیت پیدا میکنن، و خود این در واقع استقلال دانشگاه برمیگرده به همین نظام پذیرش. یعنی چون اینها متخصصین هستن، بهترین فردی که میتونن برای تحصیلات تکمیلی انتخاب کنن خودشون هستن، میتونن بهترین دانشجو رو سلیکت کنن، انتخاب کنن. دیگه نباید اونجا وزارت علوم بیاد با یه در واقع استراتژی یکسان برای همه اینها عمل کنه، ولی دانشگاه های مثلا اون کالج ها باید شکلش متفاوت باشن. بحثم این بود که ما سیاست و یکسان برای همه انواع دانشگاه ها رو مجاز نیستیم استفاده کنیم.
خدمت شنوندگان محترمی که همین حالا گفتگوی علمی رادیو گفتگو رو میشنوند عرض بکنم که ما داریم صحبت میکنیم با دوستان بزرگوار که در حقیقت سیستم و نظام پذیرش آموزش عالی ما آیا نیاز به بازنگری داره یا نداره، اینکه آیا ما باید تغییراتی رو اعمال بکنیم یا نه. مهمانهای من جناب آقای دکتر نعمتی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دکترای مدیریت آموزش عالی، و همچنین آقای دکتر فرشید یگانه، معاون محترم پشتیبانی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، و البته آقای دکتر زاره هم همراه ما به صورت تلفنی هستند. اما من میخوام که آقای یگانه یه چیزی رو بگم. من از تمام این 40 دقیقه‌ای که حدوداً داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و هی دارم مثل این بچه‌ها پا میکوبم زمین که بگم آقا گیر کار کجاست که ما نتونستیم این تغییرات رو اعمال بکنیم. هم شما، هم آقای نعمتی، هم آقای زاره، هر سه نفر میگید باید این تغییرات اتفاق میافتاده. چرا نیافتاده؟ زورمون به مافیا نمیرسه؟
هاشمی اجازه بدید فرض رو بر این بذاریم که در واقع حالا اون مافیایی که مد نظر شما هستش و واقعا هم وجود داره، فرض کنید که این رو در واقع نظام موفق شد که کنار بزنه و تغییراتی رو که مد نظر هستش از جمله حذف کنکور و استقلال دانشگاه‌ها کاملا در واقع به دست بیاد، ولی و ببینیم که بعدش چه اتفاقی میفته. آیا تمام مشکلاتی که ما در این نظام پذیرش دانشجو داریم با حذف کنکور برطرف خواهد شد، این چالش و مشکلات؟
اما یه بخشش از برطرف میشه
قطعا دیگه. یک بخشش، ولی در واقع نکته‌ای که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که به طور کلان ما دو مشکل اساسی الان در دانشگاه ها داریم. خود بدنه دانشگاه با دو مشکل اساسی در واقع مواجه هستش. اولین مسئله‌ای که دانشگاه با اون مواجه هستش این هستش که دانشگاه ما نقش‌آفرینی در حدی که در واقع ازش انتظار میره در نظام تولید و نظام اجتماعی ما ندارد.
خب
ببینید، ما در طی 30 سال گذشته، حالا دهه اول انقلاب را هم در نظر نگیریم، تعداد مؤسسات آموزشیمون چند ده برابر شده، تعداد پذیرش دانشجویمون چند ده برابر شده، اما جی دی پی ما دو برابر هم نشده.
آقا قربونتون بشم، من حرفم اینه، وقتی که ما داریم دانشگاه هامونو بی در و پیکر اداره میکنیم، هر کی که میخواد با هر سیستمی که میخواد واردش میکنیم، بعد هر کی که یه ذره آی کیو که اشکالی نداره بگیم که پایین و بالا داره دیگه، همه قبول داریم که مثلا من آی کیوم دو هم نیستش، ولی من میرم نمیدونم دانشگاه آزاد واحد یه جایی میخونم، بعد خب حالا یکی دو تا دونه آی کیوش بالاتره میره دانشگاه شاید بهشتی میخونه،
بنابراین الان
بعد همه اینا تو یه نظام آموزشی هم، بعد ما انتظار داریم که اونی که تو دانشگاه شاید بهشتی درس خونده مثلا بره تو فلان ارگان کار بکنه، اونی هم که مثل من تو دانشگاه آزاد مثلا کلن تعداد دانشجوش 220 نفر نمیشه، اونم بیاد همون کار بکنه.
حسن
من دارم میگم وقتی که ما
شما خودتون جواب دادید دیگه، آیان خواهش
میگم در... چرا داریم به فکر خروجیم ورودی رو باید درست کنیم.
دقیقاً، یعنی ببینید الان توی نظام آموزشی شما اشاره کردید مثلا دانشگاه آزاد در واقع سختگیری رو پذیرش نداره و استقلال خودش رو برای پذیرش دانشجو داره، ولی ما نمیبینیم که خروجیش خروجی باشه که یکی از مشکلاتی کشور رو برطرف بکنه. بنابراین
خودم از خروجی دانشگاه آزادم سعی میکنم که بخشی از مشکلات کشور رو حل کنم با غر زدن.
نه
ولی حالا
به هر حال در واقع صحبت من این هستش که نه تنها باید نظام پذیرش دانشجو تغییر پیدا بکنه، این استقلال به دانشگاه داده بشه، بلکه باید در بدنه دانشگاه هم تغییرات ایجاد بشه که اون در واقع افراد برجسته و اون استعدادهای نابی که وارد دانشگاه میشن در دانشگاه
کی باید اعمال کنه آقای دکتر؟
قطعا این بر عهده خود دانشگاه هسته.
وقتی شما به دانشگاه، شمایی که دارم میگم، وقتی که ما سیاستگزاران به دانشگاه این اجازه رو نمیدیم که این کارو بکنه، چه انتظاری از دانشگاه میتونیم داشته باشیم؟
قدم‌هایی در این رابطه برداشته شده، هرچند تأثیراتی که باید میداشت نداشته.
قبول دارید که وزارت علوم در کمکارترین حالت ممکنش به سر میبره درباره یه همچین بحرانی که خیلی راحت میشه حل بشه؟
خیلی راحت نیستش این بحرانی که وجود داره، و امروزه حداقل ما یک قدم جلوتر اومدیم و حتی راه حل رو هم میدونیم چی هستش. نظام آموزش عالی ما باید تقاضا محور بشه.
آقای دکتر زارعی عزیز،
بله.
نظام آموزشی ما، نظام آموزش عالی ما کی تقاضا محور میشه؟ ما الان تقاضامون صرفا اینه که بگیم ای مثلا چقدر خوب بچه‌مون دانشگاه قبول شده، تقاضامون در همین حده که فقط بریم دانشگاه. این نظام آموزش عالیه کی تغییر میکنه و چطور؟
بله، من اجازه بدید قبل از که به این بپردازم، ببینید ما بحث اون تحصیلات تکمیلی است، درسته؟
بله.
یه بار من خیلی کوتاه این رو خدمتتون عرض کنم که اصلا تحصیلات تکمیلی چون در آخر، درسته، حالا من یه بازدادم یه یادآوری هم بکنم ضمن استفاده از دکتر نعمتی که فرمودن، من عرض بکنم چون بالاخره من مسئول دانشگاه تربیت معلم بودم، اولین دانشگاه 1297 به نام دارالمعلمین واقعا دانشگاه بود، عنوانش هم دانشگاه تربیت معلم بود که 100 سالش هم گرفتن سال گذشته. اینو من میخوام یادآوری کنم برای شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای دکتر نعمتی که درسته بعدن دانشگاه تهران 1313 بنابراین اولین دانشگاه رسمیمونم در دوره جدید، حالا اگر قبل و حساب کارهای امیرکبیر رو هم نیاریم جزش، که به نظر من اون هم شروع خوبی چون پزشکی هم شروع شد اونجا، حالا اون رو هم حساب نکنیم یعنی 100 سال گذشته. و اما راجع به در واقع ما یه ویژگی هایی داره این تحصیلات تکیم، به نظر من حالا شما فرمود گیرش کجاست، من گیرش میخوام بگم. یک، اهمیت به استادان. من اینو که خدمت شما عرض میکنم، یه دفعه در حضور مقام معظم رهبری هم عرض کردم، در برخی از کشورها، نمیخوام اسم کشوری برام تبلیغ بشه، استاد تمام وقتی حکم میزنن شخص رئیس جمهور که مقام اول هست حکمش رو امضا میکنه.
بذار این چه ربطی داره به پذیرش، یعنی نظام پذیرش
شما؟ بگم تحصیلات تکمیلی یکی استاد محور به دانشجو محوره، دو در راستای نیاز جامعه است. تحصیلات تکمیلی استاد که ما میگیم یعنی واقعا استاد یه جایگاهی، شما فرمودید گیره کجاست، یکی استادا باید جایگاه خودشون پیدا بشه.
آقا من دارم راجع به یه مرحله قبلی صحبت میکنم، من دارم میگم قبل از این که دانشجو بخواد استادی رو ببینه که از دست محمد حسین هاشمی حکم خورده باشه یا حجت الاسلام روحانی، اون دانشجو بدون هیچ مبنایی، بدون هیچ کاری، بدون هیچ نمیدونم شناخت استعدادی وارد دانشگاهمون میشه. حالا اینی که اون استادمون در چه اندازه‌ای باشه مرحله قبلیه، ما همه دردمون الان مرحله قبلشه، یعنی ما همه الان تو قدم اول مشکل داریم.
نه بالاخره ما ببینیم تا نگیم کجا هستیم چی میخوایم اون دانشگاه نمیاد. ببین در راستای نیاز جامعه، نیاز سنجی که باید انجام بگیریم.
خب ما الان معلومه کجا هستیم چی میخوایم دیگه، ما الان جایی هستیم که میخوایم اگه دانشجوی قرار بره یه دانشگاه تغییر بکنه، بروز بشه این نظام پذیرش و بتونه به بهترین شکل ممکن دانشگاه های عالیمون، ببینید ما گرید داریم تو دانشگاه همون دیگه، غیر از این که نیست. ما مثلا میگیم دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، اینا گرید یکمون هستن، درسته؟ خب برای این آیا باید دانشجو همون کنکوری رو بده برای ورود به اینا که مثلا تو دانشگاه آزاد جنوب؟
شما خودتون، من این سوال رو میکنم، بررسی کنید گرید یکمون در کشور کدوم دانشگاه است. من الان خواهم تشویق و تبلیغ کنم برای
من
دانشگاه.
که کاری نیستم، ولی فکر میکنم یه وزارت عریض و طویلی ما داریم به اسم علوم تحقیقات فناوری، درسته؟ که اون وزارت خونه یه اداره کلی داره ارزیابی.
ولی من میخوام بگم گیر اصلی اینه که معلوم باید باشد از بعد به تحصیل این دانشوی که من آمد گاه من میخوام رو کاتالیز کار کنم قبل از که ورود پیدا کنه. خوب. من بهش گفتم برو به عنوان دانشو پژوهش مبر بیا، یا آقای اسلام به خود میارم دکتر مرادی اومد گاه آقا من دارم بوس دارم برم آمریکا یا بیام دانشگاه از اسلامی دانشو شما بشه، گفتم بیا و اومد الان درخشید که اشاره کردم دیگه تکرار نمیکنم. بنابراین تو بعد تجاری سازی و ثروت، تو بعد تبدیل ایده ها به پروژه، هدفمند بودن از همون دوران دبیرستان، مقاطع کارشناسی یا مهندسی، خلاصه بی اس رو ما باید هدف دانش آموزامون بذاریم. اگر این کار بکنند، الان بزرگترین بدبختی اینه که شما دانش آموز دیگه از دو سال آخر به درس هایی که میدن توجه نمی کنه، فقط به اون جزوه هایی که اقیانوسی با چند میلیمتر هست توجه میکنه. و گیر اصلی فرمودید، من خیلی سریع بگم، گفت فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جا آزادم. مادامی که دفتر سنجش تبدیل به دفتر در وزارت علوم،
منظورتون سازمان سنجشه؟
سازمان سنجش
خوب.
تبدیل به سازمان نظارت نشه، این بدبختی وجود داره برای ایران.
بسیار،
من خیلی سریع میگم.
متشکرم، من دنبال این بودم که نظر شما رو بدونم تو نظر دوستان هم بشوم. آقای کریم زاره، رئیس کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس، از شما تشکر میکنم، شما رو خدای بزرگ.
فناوری نانو مهندسی ژنتیکی این اساس انقلاب صنعتی سوم که الان ما داریم.
بیشتر درباره این موضوع ان شاء الله تو برنامه‌های دیگه صحبت خواهیم کرد. آقای زاره خدمت شما.
باشه.
آقای نعمتی، جان من، من مظلومم، خیلی هم دنبال نتیجه هم. من نتیجه گرام.
بله.
سازمان سنجش حذف بشه مشکل حل میشه یا نه؟
بله.
اصلا کاری به قبلش هم، من میخوام با همون اولین قدم رو درست کنیم. ما بدبختیمون توی ایران اینه که یه هدفی رو برای خودمون میذاریم، بعد میخوایم از پله ششم نردبون برسیم به اون هدفه. آقا همین پله اولشو سازمان سنجش حذف بشه مشکل حل میشه.
من قبلش آقای دکتر یه پیشنهاد خوبی رو کردن، بحث تقاضا محور شدن دانشگاه ها. آقای دکتر زاره میفرمان سازمان سنجش بیاد ماموریتش متفاوت بشه، ولی من
بشه نظارتی.
بله، در واقع از حالا اجرایی بره به سمت حالا مشاور و نظارت، ولی من بحث رو عمیق تر از این میبینم. یا جناب عالی که در واقع تاکید دارین روی این معافیای کنکور، به اعتقاد من نظام متمرکز آموزش عالی در کشور ما همه این مسائل رو در واقع چیه ایجاد کرده، که بازم برمیگرده به همون بحث آزادی علمی و استقلال دانشگاهی. وقتی ما نظام رو متمرکز کنیم، نظام متمرکز دنبال این است که یک یکسان سازی کنه برای همه گروه ها، چون براش راحت تر هست دیگه، و یک در واقع شاولون رو دست بگیره، همه دانشگاه های کشور از اونی که در فلان شهرستان دور افتاده و فلان استان محروم هست تا اون در واقع شهرهای بزرگ، همه رو با یه در واقع سیاست، و این خودش باعث می شود که اون در واقع بخش ستادی که حالا یا وزارت علوم باشد یا سازمان سنجش هم باز برن به سمت این که این نظام متمرکز رو تقویت کنن، و این نظام متمرکز یک معافیایی رو ایجاد میکنه برای این که در واقع بیان از این کنکور بهره بگیرن. من اشکال اصلی رو توی اون میبینم. و حالا وقتی میگیم نظام متمرکز، خیلی هم توصیه بنده این نیست که بریم به سمت غیر متمرکز. غیر متمرکز هم الان نظام آموزش عالی و دانشگاه‌های ما هنوز اون ظرفیت و آمادگی رو نداره. ما از برنامه چهارم اومدیم
مواد دانشگاه‌های ما خودشون الان بعضی از وقتا هم دارن کیف میکنن، و یعنی دارن میگن اگه مثلا چه میدونم برید به یه دانشگاهی بگید که آقا شما بیا خودت یه نظام پذیرشی رو بنویس طراحی کن، بعد دانشجوات هم خودت بگیر، همون اولش من حاضرم قول بدم بهتون
مخالفت
میکن. کلی مخالفت میکنه. آقا ولش کن دیگه.
چرا؟ نگاه کنید، وقتی من میگم سیستم متمرکز هست، هیچ وقت خلد سیستم خلاف خود سیستم نمیتونه حرکت کنه. یعنی اگر سیستم متمرکز هست، دقیقاً خلد سیستم هم تبعیت میکنه از اون. تایید صحبت جناب عالی، ما از برنامه چهارم اومدیم برای بحث استقلال دانشگاهی و آزادی علمی موادی رو مصوب کردیم، اونها رو در واقع این قدرت رو در اختیار دانشگاه گذاشتیم، حالا چه بحث هیئت امنایی چه بحث‌های مشابه، ولی دانشگاه از این ظرفیت استفاده نکردن، چون به قول شما تو این سیستم در واقع فعالیت میکنن و ترجیحشون این هست. حالا بحث هم این بود که رفتن به سمت غیر متمرکز هم توصیه خوبی نیست. پیشنهاد بند نیمه متمرکز کردن این نظامه، یعنی هرچه تلاش کنیم در واقع بار رو از روی وزارت علوم ببریم رو خود دانشگاه ها، بارهای هم بحثای در واقع اجرایی، هم بحثای حالا حتی سیاست گذاری، اینها در سطح دانشگاه و وزارت علوم یه نقش حالا نظارتی، مشاوره‌ای، هدایت کلان، سیاست گذاری و کلان رو به عهده بگیره. در این در واقع نظام نیمه متمرکز طبیعتاً سازمان سنجش هم میاد جایگاه خودش رو به خوبی پیدا میکنه.
بسیار خوب. آقای یگانه عزیز، جمع‌بندی شما رو بشنویم با این توضیح که من فکر میکنم ما برای این اتفاق در وهله اول نیاز به تغییر نگرش در سیستم مدیریتی وزارت علوممون داریم. قبول دارید؟
قطعا همینطور هستش. ببینید، این تغییر نگرش اتفاق افتاده، ولی از تغییر نگرش تا تغییر عمل کردی یک راه طولانی هستش. ما این مسائلی که اینجا صحبت کردیم و در خیلی از نشست های دیگه هم در موردش صحبت میشه، به تفکیک، به جزئیات، به ریز در برنامه ششم توسعه در موردش صحبت شده، راهکارهاش تعیین شده و راهبردهای اساسی نوشته شده، ولی خب متاسفانه ما الان همون جایی هستیم که در ابتدای برنامه ششم بودیم و تغییر مثبتی در واقع تو این زمینه ایجاد نشده. من مسئله رو یه مقدار عمده تر میبینم. مشکلی که ما الان با نظام آموزش عالیمون داریم در بحث تحصیلات تکمیلی فقط شیوه پذیرش دانشجومون نیست. فرایندهایی که در داخل خود دانشگاه هم اتفاق میفته و به خروجی ختم میشه هم اهمیت داره. شما بهترین دانشجویان رو انتخاب بکنید و استقلال دانشگاه ها رو هم بهشون بدید در انتخاب دانشجو، اما اگر که در واقع پژوهش‌های ما در دانشگاه تقاضا محور نباشند، بله، نتیجهش میشه تحقیقاتی که صرفاً به مقاله ختم میشه و هیچ مشکلی رو از کشور ما حل نمی‌کنه. در واقع یک صنعت مسموم مقاله سازی به راه افتاده.
درست.
تولید مقاله امر بسیار خوبی هستش، ما بهش نیاز داریم، هر چقدر که مقالات خوب ما افزایش پیدا بکنه بهتر هستش، اما نباید به هدف تبدیل بشه. مشکل دیگه ای که ما داریم نحوه ارتقاء اعضای هیئت علمی ما هستش که روی تربیت دانشجوی ما تأثیر منفی میذاره. وقتی که هدف در واقع در ارتقاء اعضای هیئت علمی تعداد پایان نامه ای هستش که یک استاد، یک هیئت علمی در یک بازه زمانی مشخص راهنمایی میکنه، دیگه بحث کیفیت کنار گذاشته میشه و این نتیجهش این میشه که حتی استعدادهای ناب هم در دانشگاه ها اگر که ورود پیدا بکنن و راه ورودشون آسان باشد، نمیتوانن در واقع به قابلیت ها و پتانسیل های خودشون دست پیدا بکنن. بنابراین ما باید ورودی و خروجی رو با هم ببینیم.
بله.
و این مسئله رو فقط به مافیای کنکور تقلیلش ندیم.
بله.
تا انشاءالله در واقع
من تقلیل ندادم، من دارم میگم ما که در کلان نمیتونیم چیز رو تغییر بدیم، حداقل
ببینیم که یکی از دلایل ما محتوم به در واقع محکوم به این تغییر هستیم، باید بتوانیم
تغییر... سیستممون سیستم فرسوده باشه، تا زمانی که ما نگاه مدیریتی قدیمی باشه و تا زمانی که عزم جدی نداشته باشیم بین مدیران عالی رتبه، فعلا شاهد یکی تازی مافیای کنکور هستیم، فعلا شاهد عدم نیاز توسط دانشگاه ها هستیم و فعلا همینی که هست، غیر از این که نیست.
به هر حال همین که دور هم جمع شدیم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، حساسیت نشون میدیم، این در واقع یک قدم مثبت هستش. قطعا در واقع عزیزانی که در به اصطلاح رده های بالای مدیریتی کشور هستند، اونها هم حالا اگر نبگیم همشون، حتما تعداد عمدهشون این دغدغه رو دارند و قطعا امیدوار هستیم که تغییرات مثبتی در آینده اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرشید یگانه، معاون محترم پشتیبانی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، و از جناب عالی آقای دکتر محمد علی نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای مدیریت آموزش عالی و عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی دانشگاه و صنعت. از شما هم ممنونم که همراه ما بودید در گفتگوی علمی امشب. آنچه که واقعیت داره اینه که ما نظام آموزشیمون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زبده نیاز به یک جریان جدید داره و در رگ این نظام باید خون تازه‌ای دمیده بشه. الهی که هرچی زودتر این اتفاق بیفته. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بام روایت عشق در قالب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه درد بود.
صفر 903-913-4744 نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو افتخار همراهی با شما رو داریم تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27-86-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند.